بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و سائه به طفل اول مجنون اول مریض مطلق. بحث ما در مسئله چارم در مورد این بود که اگر شخصی بر اثر اخافه از دنیا برود، تکلیف اخافه کننده و به تعبیری تکلیف اخافه شونده چیست؟ به لحاظ اینکه چه کسی باید دیه اینو پرداخت کنه، یا اصلا شاید از مصادیق قتل نفس باشه، اعدام ثابت بشه و شاید هم مسئولیت کیفری اصلا متوجه اخافه کننده نباشه. ما گفتیم این مسئله در کتب فقهی غالبا در قالب دو مطلب بحث میشه. یه مطلب در فرضی هست که بین اخافه و اخافه کننده و مرگی که حاصل شده به حسب ظاهری که ما میبینیم هیچ واسطه‌ای وجود نداره. مطلب دوم این بود که بین اخافه و اخافه کننده و این مرگی که حاصل میشه واسطه‌ای وجود دارد و در حقیقت اون واسطه با نگاه اولی، با نگاه ظاهری مباشر در قتل به حساب میاد. مثلا ما شخصی رو ترسوندیمش و این شخص فرار کرد، وارد خیابان شد و ماشینی به اون زد. الان این از دنیا رفت نتیجه تصادف بود. سبب وارد شدن در خیابان و حصول این تصادف من بودم، یعنی اخافه کننده. مطلب اولو ما دو جلسه بحث کردیم، چون مطلب اول مشتمل بر دو فرض بود. فرض اول این بود که اون شخصی که مورد اخافه قرار میگیرد صبی باشد یا دیوانه باشد یا ضعف جسمانی دارد، یا اینکه شخصیه که نه صبیه نه مجنونه نه ضعف جسمانی داره، بلکه این شخص فقط غافله، در حین غفلت به تو حال خودش بوده، خیلی از حرکت ما ترسیده. فرض دوم این بود که شخص اخافه شونده عاقل و بالغ، ضعف جسمانی هم نداره، هوشیار هم هست. هر کدام از این دو فرض در حقیقت مشتمل بر چهار صورت بودن که در دو صورتش قتل عمد ثابت می شد، در یک صورت شبه خطا، در یک صورت هم خطا، یه صورت دیگه هم ذیلش اضافه می شد در حقیقت، و اینکه اگر موت بهش اسناد داده نشود فلا زمانه. در جایی که صبی باشد اصل اولیه اسناد موت بود مگر خلافش ثابت بشه، در جایی که انسان هوشیار باشه اصل اولیه استناد موت، عدمش باید چی بشه؟ اینا رو جلسه گذشته بحث کرد. یه قسمت متن جزوه رو آقای لیاقتپور، آقای غلامی اینا سوال کردن، بعدش چون که دوستان هرچی میگردن در حوزه هم مباحث پیدا نمی کنن، دیگه من باشون بحث کردم اون روز، افتخاری لطف کردن یعنی با من بحث کردن و دیدیم خیلی پرخیر و برکت بود. یه متنی رو اضافه کردیم از صاحب جواهر و اینا، متن خیلی خوبی، ادامه جزوه رو حتما بخونیم، نتیجه مباحثه بود و خیلی خوب بود. همونجا هم به دوستان گفتم بحث کنید. ببینید الان یکی از رفقا رو دیدم، این 6 ماه امتحان استادی داشت، این 6 ماه اندازه تمام دوران تحصیلش مطالعه کرد و سوال کرد. تو ایتا برای من سوال میفرستاد، من الان بهش گفتم، گفتم من بیشتر سعی میکردم با آدرس برات توضیح بدم که تو بری مطالعه کنی. میگفت که من، آقای کاویانی بود، میگفت من اولین امتحان شفایی که در حوزه بدون استرس بدون ترس رفتم نشستم و عالی هم جواب دادم امتحان استادی بود. من بهش گفتم اگر شما از اول طلبگی به اندازه همین 6 ماهی که خوندی همین کیفیت درس رو میخوندی، هر طلبه‌ای که این کارو بکنه بعد از گذشت 10 سال یه عالم با سواد میشه. امروز اگر ما میبینیم که بعضی از موارد تو این درس‌های خارج بعضی مباحث میلنگه و دوستان خسته میشن، کار اینا هم نیست. ما مراجعه زیاد داریم تو بیرون که میریم، خیلی آجا خسته شدیم، این درس میریم، این درس میریم، این میشه. شما بگین صوت گوش بده، شما بگین صوت برام میفرسته گوش بده، نتیجه یه چیزه، ضعف گوینده در مبادی و مقدمات. طرف خونده، زحمت کشیده، دستش پره، امروز نشسته مقابل شما میخواد اگر بحث عکس نقیض میشه، این آقا عکس نقیض خونده، الان تو ذهنش حاضره، میدونه مثلا نقیض خاص چیه، نقیض عام چیه، اینو یاد گرفته. الان شما داری توضیح میدی، رفتی از روی عبارت آقای خویی محاضرات در آوردی، نفهمیدی، داری همینجوری چپن در قی چی میگی، این آقا تازه میخواد با شما بحث بکنه، شما رو متوجه کنه، خسته میشه. یک جلسه ما بحث ما الان در مورد چیه تو خارج؟ بحث ما در مورد دلیل بر عدم تحریف قرآن، بحث ما در مورد اینه. دلیل چهارم حدیث ثقلینه. خب یک جلسه استاد در مورد سند حدیث ثقلین بحث کرد، من ننوشتم، نگاه کن هنوز متن حدیث نگفته باتیشون. این جزوه درس امروز انگاش اینا نگفت، ایشون ما خودم نوشتم. درسته؟ من کل چیزی که نوشتم اینجا اینه که دلیل چهارم حدیث ثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرایت می باشه و این روایت از فریقه نقش شده است و از تواتر برخوردار می باشه. خب سوالی که من مطرح کردم استاد چی بود؟ خدا ببخشید اینکه حدیث و سند رو بحث کردید و چی داشته، چون کسی دم سند حدیث ثقلین مشکلی نداره. درسته؟ سوال من این بود. انشالله که اینجوری نباشه مثل منبرهایی که توش آب میدیم. مهم دلالت حدیث ثقلینه. که من برگشتم گفتم آقا اهل سنت بعضی به جای اطرتی سنتی آوردن، بعضی علا اطرتی آوردن، بعضی لل اطرتی. می‌خواستم اشاره کنم به اینکه اینش مهمه. اول متن، ما متن تثبیت نکردیم، اصلا متن گفته نشد، اصلا متن گفته نشد. حدیث ثقلین صدرش با ذیلش به نقل‌های مختلف اومده، یه قسمتش تواتره، اصلا متنی که مورد بحث ما گفته نشد. ادامه بحث، تقریب استدلال به آن در میان در بیان محقق خویی به دو تقریب آمده. یک، کدام روایت؟ ما الان کدام قسمت روایت رو نگون؟ خب حالا اونی که باید بحث بشه بحث عدم تحریفشه. خب این باعث میشه که اونی که حالیش میشه، ما یه مدت درس یه آقای میرفتیم با آقای میرمازی با هم میرفتیم، یه 4-5 جلسه شدم، 2 هفته رفته باشه، تو خونش بود شد دفتر فکر کنم. بعدا ما میدیدیم که مثلا روایت رو مطرح میکنه، میگه که این روایت از امام علی علیه السلام یا از نبی مکرم اسلام بعد از جنگ احد صادر شده بود. 6 جلسه جنگ احد بحث میشد بدون تعارف، الان هم آدرس میدم برید بشین. بعد از اینکه جنگ احد بحث میشد، علل شکست مسلمین در جنگ احد بحث میشد. در جنگ احد یک شخصی حضور داشت، لقب اون شخص، اوصاف اون شخص، خیانت های اون شخص، دقیقا میگن تاریخ میگه. خب یعنی چی؟ همین چهارا بیمارستان برید خواستید برید کدامتون بگم من برید بشین نگاه کنه. این سالن پر آدم، اتاقا پر آدم، سکوی بیرون پر آدم. ما هی رفتیم خدا شدید دیدیم آقا ما اومدیم اینجا چی یاد بگیریم؟ فقه یاد بگیریم. درسته؟ ما نیومدیم اینجا که بخوایم تاریخ یاد بگیریم. که بعدم که میری اعتراض میکنی میبینی که استاد تاریخ خیلی مسلطه، میخواد تاریخ، مثل اون آقایی که معاون آموزش بود قبلا، فقه داره میگه با محوریت فلسفه. امام صادق علیه السلام خودش هم این فقه نخونده، فقه با محوریت قواعد فلسفی. یعنی چی؟ بعد اسمش هم میذاریم فقه معاصر، فقه جدید، یه پوز هم میدیم، ولی تهش چی وجود نه. حالا شما هم ببینید این بحثا رو حتما مباحثه کنید. اینم که بعضی از دوستان مثل کاویانی بهانه‌شون اینه که آقای لیاقت‌پور سر شلوغ بود دیگه مباحثه ما تعطیل شد، اینا بهانه، خواستم تو صبح بگم بهش، نگفتم، گفتم سر کلاس بیام برای همه تان باشه، گاوبندی باش نکرده باشم. آقای لیاقت‌پور سر شلوغه، آقای سپاسی سر شلوغ نیست، از آقای سپاسی بخوام مباحثه کنم، درسته؟ آقای سپاسی هم سر شلوغه، از آقای غفوری بخوام با هم مباحثه کنم، درسته؟ از آقای کتاب فروش بخوام با هم دیگه مباحثه. یعنی منظور حرف من اینه که بگردم مباحثه بکنم. یه نکته، هم مباحثه من هم مباحثه خوبی نیست. آقای علایی با من بحث میکنه، آقای علایی الان گرفتاری شکم زیاد، درس به دل به درس نمیده. وظیفه من اینه که کاری کنم آقای علایی دل به درس بده. من با آقای میرمعزی بارها سر مباحثه دعوا گرفتم، بارها. به من چه ربطی داره؟ یعنی چه من کار داشتم؟ پدر ایشون میخواست بره مکه با مادرش، داداشاش هم کوچیک بودن، انتظار اینها این بود که این بنده خدا بره خونه دو هفته، سه هفته، یک ماه، و داداشاش کوچیک بودن، این محسن و محمد حسین کوچیک، اینا رو نگه داره. من گفتم نه، ما مباحثه داریم، بخوای بریم من بحثم عوض میکنم. ایشون هم مجبور شد، مادرش زنگ زد تبریز، خالش اومد، مجردن بود اون موقع، اومد بچه ها رو نگه داشت. هم این کار رو افتاد، هم اون کار رو افتاد. بعدن هم خودشون گفتن کار درستی بود. بعد هم مباحث مراقب هم دیگه باشه دیگه، درسته؟ من اگه یکم صفر بگیرم، حتی به شرطی که آدم به هم پایبندم باشه ها. الان متاسفانه روالی تو حوزه باب شده تا به یه به هم بس گیر میدیم، میگه بار با من یکی دیگه بس، اصلا بس نمیکنم. نه، پایبند باشه بدونه میخوام بس، یعنی اگر واقعا بدونه که میخواد بلز، من سرچ خودم میکنم، درسته؟ شاید مثال میزنم، شاید آقای همتی احساس کنه که این بس برای ایشون نیاز به بس نداره، اولویت کار دیگه هم هست، اولویت. اصلا شاید آقای لیاقت‌پور، مثال می‌زدین، شاید آقای لیاقت‌پور به خاطر بحث کردن با من یا با دیگری احساس می‌کنه چیزی دستش نمیاد، که اشتباهه، دستش نمیاد، خسته بشه از بس. علایه ها نخواست بحث کنه دیگه، درسته؟ خب من خودم پیگیر بشم. بالاخره من گفتم بهتون، آقای زنجانی میگفت که تو ساوه، این آقای مطهری که بلوار ساوه وارد میشه، اولین بلوار زده آیت الله مطهری. منظور ایشون آیت الله شهید مطهری نیست، آیت الله مطهری پدر خانم واسط مشتبه شاهرودی میشه. ایشون وقتی از نجف میاد، آقای زنجانی سر درس تعریف که به طلبها توصیه میکرد بحث کنید، پیگیر درس‌ها باشید، هیچ چیزی ماهیت طلبگیتون رو نمی‌سازه غیر از همین درس و بحثایی که دارید. این همه سال ما داریم مباحثه میکنیم، هنوز که هنوز دو شب تا هفته دفتر مباحثه داریم با دوستان. اینا داشت دلسوزانه، خیلی به ندرت آقای زنجانی می‌خواست توصیه کنه تو درس صبح، چون بعد از ظهر گرده داشت حرف می‌زد. بعد خلاصه ایشون میگفت که طلبه های قدیم نجف خیلی متعبد بودن، وظیفه شون نسبت به امام زمان علیه السلام انجام بدن. میگفت که این آقای مطهری وقتی میاد ساوه، هرچی نگاه میکنه هم بس پیدا نمیکنه، با خودش قرار میذاره که بره مسجد، ستون مسجد بشینه، برای ستون درس ها رو توضیح بده روزا. میگه جوری این آقا کتابو میزد زیر بغلش، از خونه راه میافتاد، هر کی تو راه آقا رو میخواست آقای استخاره می آه درس دارم، درسم دیر شد. میگه اینجوری نبود که میگه حالا من خودم، نه، با جدیت میگه یه نفر دنبالش رو افتادین با کی درس داره، رفتی آقا میشین تو مسجد داره ستون توضیح میده. این خیلی حرفا نکن. آقای زنجانی چشمشو عمل میکنه به توصیه پزشک، 6 ماه بعد بیفتی تو خونه. میگم من وظیفه طلبگی گفتم بهتون، آقای صبحانی فکر کنم خانمش هم فوت کرد، پیامک داده بودن صبح. آقای صبحانی این محافظش میگفت ما با آقا رفتیم تهران، بعدش آزمایش دادن، قرار شد فردا آزمایش آماده بشه. این تیم حفاظت بهش گفتن که آقا اگه میشه امشب تهران بمونیم که فردا آزمایش رو بگیریم نشون بدیم، فردا بعد از ظهر دوباره. آقا گفتن نه، برگردیم قم، ما صبح درس بریم، بعد دوباره خواستیم میایم تهران. بگو آقا این همه رو میخوایم بریم بیایم جاده اینها. گفت من اول سال تحصیلی که میشه احرام میبندم که در قم بمانم، و انسان محرم به قدر ضرورت از محلی که احرام بسته خارج میشه. ببین چه نیت قشنگی داره، درسته؟ یه نیت صادقانه و زیبا داره. من صبح پسر خودم تو ماشین گفتم، گفتم بابا نگاه، اول هفته، هفته قبل هر چی بود گذشت، اول هفته با یک جدیت خاصی تصمیم بگیر، هم رو رفتارت که این هفته که پیش رو دارم اگر یه اشتباهی داشتم، اگه مایه آزار هم کلاسیان می شدم، اگه رفتار مناسبی نداشتم، اگه سر سفره غذا تو مدرسه درست نمی شستم، اگه شوخه بیخود سر سفره با بچه ها می کردم، اینا رو درستش کنم. اگه گوشیم از اولی که اومدم همیشه زنگ می خوره، این هفته دیگه زنگ نخوره، خلاص اینو درست کن. درسم از همین امرو برای رضای خدا بخون. این یه ساعت یه کلاس میری بابا حال کن. این راه را که داری میری، حال کن، لذت ببر، داری میری سر کلاس، کیف کن از بودن سر کلاس، خمود نباش. ما مالا همه ما همینیم، اول هفته ایم دیگه، درسته؟ این بحثا بحث دقیقیه، بحث دقیقیه کاربردیه. حالا این بحث امروز که میخوایم بخونیم، توی ملحقات قانون مجازات یک نامه قضات برای قوه قضاییه میفرستن برای شورای افتا، جواب میده. تمام جواباشو رو به محور بحثایی که دو جلسه قبل خوندین امروز میخونید. حالا متنش عکس گرفتم براتون میخونم که نکاتی که سه تا نکته اولا ثانیا ثالثا توی متنی که شورای افتای قضایی جواب میده واسه اینجا فهمیده بشه. یکیش اینه، میگه اگه اسناد موت محرز باشه، اسناد موت چی باشه؟ محرز باشه. بذار قانون و اون چیزی که طرف میگه فهم. لذا معلوم اون آقای کنجا نشسته بود، چون یه ماده و تبصره و بند خونده، متوجه قانون اصلا نشده که میخواد قانون چی بگه. خب مطلب اول ما جلسه گذشته و جلسه قبل، دو جلسه در قالب دو فرض خوندیم، تموم شد. ابتدای بحث این جلسه مطلب دوم هست که تو کتاب نیسته. مطلب دوم متنش تو کتاب نیست. مطلب دوم در مورد چی بود؟ در مورد این بود که اگر بین اخافه کننده، درسته؟ یا به تعبیر بین اخافه و مرگی که حاصل شده واسطه‌ای وجود داشته، نگاه سبب و مباشر چی میشه؟ ایجاد میشه. بعد تکلیف در اینجا چیه؟ وقتی شما مراجعه میکنید به کتب فقهی، یه بحثای بسیار پراکنده‌ای رو گفتن که اصلا ضابط من نیست، قشنگ نیست. مثلا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط میگه که چنین شخصی ضامن نیست، اخافه کننده ضامن نیست، من یکی رو ترسوندم، درسته؟ او فرار کرده، دویده و تو مسیری که داشت میرفته افتاد توی چاله‌ای مرد، ماشین بهش زد مرد. میگه این اخافه کننده ضامن نیست. بعد خود شیخ طوسی میگه آقا چرا اخافه کننده ضامن نیست؟ میگه چون بحث سبب و مباشر پیش میاد. تو متن مبسوط آورده میگم بنویسید، سبب و مباشر پیش میاد و در اینجا مباشر اقوای از سببه، چون ازا اجتمعت المباشرتو و سببو، باید ببینیم که ایهما چی؟ اقوا، کدام قوی تره. میگه مباشر قوی تره. میگه چرا مباشر قوی تره؟ میگه به خاطر اینکه الان وسیله نقلیه زده به این و این اینو کشته، تمام، قتلش هم قتل خطا است نهایتا. یا خود شخص اخاف شونده رفته جلوی پشت بوم، خودش با اختیار خودش پریده پایین، خودش دویده، خودش پرت کرده پایین. میگه البته باید فرق بذاریم مثلا بین آدم کور با آدم بینا. میگه آدم کور که بنده خدا اختیار نداشته تشخیص بده، اینجا پشت بوم، اینجا ماشین داره میاد، اینجا خیابون، اینجا جدوله. که میگه در جایی که آدمی که فرار میکنه، آدمی که ما میترسونیمش اعما باشه، مزامنیم. اما اونجایی که شخص بصیر باشه، اعما نباشه، کور نباشه، مزامن نیستیم. یه تفسیر میگه اونجایی که شخص اون چیزی واسطه‌ای که باعث شد اینو بکشه حیوان درنده باشه، میگه ما اینجا ضامن نیستیم. میگه هیچ فرقی هم نداره بین کور و بینا. چرا؟ میگه چون ایوان درنده صاحب قصد و اختیاره. من اینو نفهمیدم، حالا میگم منظورش از من چیه. آقا من یکی رو ترسوندم، درسته؟ این دوید فرار کرد رفت تو این خیابونه، از قضا تو جنگل دوید اینوری رفت، از قضا شیری بود اونجا، حیوان درنده‌ای بود، اینو کشت. میگه من کاری نکردم که. آقایون دیگه هم مثل مرحوم محقق کلام شیخ طوسی رو نقل کردن، صاحب جواهرم کلام شیخ طوسی رو نقل کرده، حول محور کلام شیخ طوسی بحث کردن. اما به نظر من این بحثا بحثای بی ضابطه، ما همون ضابطه های بالا رو میگیریم این پایین. یا اسناد موت به سبب محرز است یا محرز، اونجایی که اسناد موت به سبب محرز نیست شخص اخافه کننده ضامن نیست. اگر اسناد موت محرز باشد مسئله اجتماع سبب و مباشر پیش بیاد. در چنین مواردی بعضی وقتا مباشر دیده نمی شود، مثل حیوان درنده. مگه حیوان درنده تکلیف داره؟ بعضی موارد مباشر دیده می شود، مثل ماشینی که زده به این. در چنین مواردی باید بحث کنیم که مباشر قوی تر است در موت یا سبب قوی تر است. اگه سبب قوی تر بود مطابق با قواعد ضامن است، و حتی اگر قصد قتل داشت قصاص نفس ثابت می شود، همون جور که تصریح کرده مرحوم شهید در همه مقطعهایی که الان دارم میگم تو عباراتاشون هست، اما همین جوری پراکنده یه مشت مطالب علمی رو ریختن رو زمین، برو جمعش کن و هر کدام سر جای خودش قرار بگیره تکلیف بس معلومه، مثل بحثای قبلی میشه. اسناد موت محرز باشد، مباشر و سبب هر دو دیده بشون، چون وقتی اسناد موت محرز باشه یعنی سبب دیده میشود، اگه مباشر هم دیده بشه بحث سبب و مباشر پیش میاد، اگه مباشر دیده نشه اصلا صحبت از مباشر مطرح نمیشه، وجودش کل عدم است، فقط سبب چیه؟ ضامن است. همه اینا اگه قصدش قصد قتل بوده یا آلت و ابزار، آلت و ابزار کشن. آقاش چلیک کردی طرف پریده وسط چی؟ خیابون. در همین نامه قوه قضاییه اومده که یک پیرزنی سوار ماشین شد، مسیری که داشت میرفت مسیر فرعی بود، یه مسیر غیرعادی داشت میرفت. پیرزنه به راننده برمیگه میگه پسرم کجا میری؟ میگه میخوام بدزدمت. پیرزنم در رو باز میکنه، خودشو پرد میکنه پایین میمیره. سوالشون از قوه قضاییه این بوده است که این متن، ببین متنش اینه، یعنی این همین داستان رو سوال کردن و جوابی که میده و سوالی که مطرح میکنه خیلی قشنگ، یعنی این بحثایی که دارید میخونیده. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، وقتی که قضات گرفتار میشن برای شورای افتا نامه می‌نویسن با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید، یعنی مصوب سال 92، به خصوص موارد عمومی فلان و فلان. باشه بعدیشه. در پرونده خانم الف پیرزن که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نفع شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می روی؟ گفت می خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم، نمرد، مجروح شده بود. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی مزا با این زن و شوهرش عنوان کرده، قصد بردن آنان را به زاهدان داشته، یعنی گفته میخوام بدوزمتون ببرمتون زاهدان. در فرض صحت ادعای زن، پیر زنه گفته این ترسونده، و وقوع صدمه جسمی به وی، آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است؟ یعنی آیا این عمل اصلا مسند به این میشه یا نمیشه؟ و می توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است، یعنی خودش با اختیار خودش در رو باز کرده، خودش خودش رو پرد کرده، لذا فقط مباشر دیده می شود، اصلا سبب دیده نمی شود. غیر اونجایی که من یکی را پشت بوم هول بدم، اونجایی که هولش میدم میندازمش پایین، جلسه اول توی فایده اول، نکته اول گفتیم این میشه چی؟ مادی. درسته گفتیم اسباب و ابزار جرم یا مادیه یا غیر مادیه، اینا میشن چی؟ غیر مادی. بعد حالا اینا سوالی که جواب میدن تو نظریه که جوابایی که الان بگیم اولا ثانیا ثالثا عین همینه، یعنی برای جواب دادن این مطلب تمام این مطالبی که اینجا گفته میشه باید محرز بشه، تا به این سادگی نیست که تو غلط کردی با زن مردم شوخی کردی، معلومه دیگه، دیه باید بدی دیگه، که نشد که. میشه ذوقی، میشه چی؟ سلیقه‌ای. خب بنویسید طبق جزوه دو که نوشتید بایسته. و اما بیان مطلب دوم، دو نقطه به سر خط بنویسه. همانطور که در گذشته بیان شد، مطلب دوم در فرضی بود که بین اخافه کننده و عمل او، یعنی اخافه و مرگی که حاصل شده است، بلکل واسطه ای وجود داشته است. نقطه بلکل. مثلا اگر شخصی دیگری را بترساند و او بر اثر این ترس فرار کند و وارد خیابان شود و سپس وسیله نقلیه ای او را زیر بگیرد و سپس با وسیله نقلیه ای برخورد کند، یعنی کتابی ترش منظوره، و سپس با وسیله نقلیه ای برخورد کند و بر اثر این حادثه از دنیا برود، بلگول تکلیف اخافه کننده و همچنین راننده وسیله نقلیه چه می باشد؟ و این مطلب و نگاه در آن غیر از مطلب اول می باشد، چون در مطلب اول بین اخافه کننده و عمل او با اخافه شونده و مرگ او واسطه ای وجود نداشته است. خائف در جایی به کار میبرن که شخصی خوف به هر جهتی برش عارض بشه، یعنی لازمه. چی شده؟ خائف که میگن مثل جبان یعنی تعدی و آره فهمیده میشه مشکل نداره. لذا مرحوم محقق در شرایع الاسلام بعد از بیان مطلب اول می‌فرمایند اما لو فر فألقى نفسه في بئر جلوی دریا. اینقدر متعدد پیش میاد و شکایت میکنن، دنبال میکنه طرفو و این فرار میکنه به طرف آب میدوه و غرق میشه. زیاد پیش میاد شوخیای خانوادگی، حتی شوخی میکنن، یا طرف یکی رو مثلا ترسونده یک مرتبه، مثل انگار یه نهنگی کنارش در اومده، یه مرتبه اومده بیرون، طرف همونجا پاش سوت شد افتاده. خیلی پیش میاد تو آب غرق میشن. اما لو فر فالقا نفسه فی بئر او علی سقف و شارح ذیل این عبارت میفرماید ما تقدم یعنی چیزی که گذشت، ما تقدم ما مبتدا، حکمو خبره، ما تقدم چیزی که گذشت آن چیز حکمو، ما لو مات حکمو، ما لو مات من الصیحت او اندها من از صیحته، یعنی شخص رو قصد کرده، اندها اینو قصد نکرده، خواست اینو بترسونه اون افتاد مرد. دوتایی قبلا گفتیم الا ما فصله ویلگول بذارید اما لولم یموت کذالکه، کذالکه یعنی به خاطر صدا فریاد، لکنه فر خوفن فالقا نفسه فی بئر و نحوه او صادفه سبع فی طریقه فافترسه، پس درید او را. چند نقطه بذارید، نقطه سر خط. خلاصه آن که بحث در مورد این است که در جایی که بین اخافه کننده و اخافه شونده در جهت حصول موت واسطه وجود داشته باشد، بلگول تکلیف چه می باشد؟ علامت سوال سر خط. غالباً در کتب فقهی مانند مرحوم محقق در شرایع الاسلام و صاحب جواهر میگوید نظریه مرحوم شیخ طوسی را از مبسوط نقل نموده و مورد بحث و بررسی قرار داده ان. نقطه. مثلا مرحوم محقق در این زمینه می‌فرمایند قال الشیخ لازمانه. شیخ طوسی گفت ضمانت نیست برای اخافه کننده. لأنه الجعه الی الحرب، میگه به خاطر اینکه من این بنده خدا رو مجبور به فرار کردم، مجبور به این نکردم بره بخوره با ماشین تو خیابون، که لا الی الوقوع، لا الی الوقوع، لأنه الجعه الی الحرب، حارب، لا الی الوقوع، من مجبورش به این نکردم پشت بوم بیفته پایین، که من تهش ترسوندمش، اینم دوید کور بود، نگاه میکرد وای میستا ترمز میزد نیفته پایین خواب، میگه اونجاش تو دست من نبود. لا اله الوقوع فهوه، کسی که خودش پشت بومه انداخته، المباشرو لإهلاک نفسهی، خودش کشته، مستا خودکشیه، که بعضی از امروزی ها میگن این مستا خودکشیه. فیسقطو حکم تسبیب، و کذا لو صادفه فی حربه سب اون فاکله، من ترسوندم دوید رفت تو جنگل شیر خوردش. نقطه بذارید. خلاصه این که ایشان می‌فرمایند در مسئله مذکور هیچ مسئولیتی متوجه اخافه کننده و عمل او نمی باشد، چون نهایتاً عمل اخافه کننده باعث فرار او شده است. و مرگ او ربطی به اخافه کننده و عمل او ندارد. نقطه. البته ایشان در ادامه تفاصیلی را نسبت به انسان بصیر و اعما و همچنین نسبت به مسیری که آن شخص انتخاب نموده است بیان می کند و در بعضی از موارد مانند شخص اعما و کور قائل به ضمانت می باشد. نقطه. سرخه. شارح نیز در جلد 15 صفحه 333 در مورد صفحه 15 333 در مورد حکم به عدم زمان می‌فرماید هوا، یعنی این قضیه منباب اجتماع المباشر و سبب غیر الملجع، صفت سببه. میگه هوا این قضیه منباب اجتماع المباشر و سبب غیر الملجع، کلهافر مثل کسی که چای بکنه و دافه کسی که یکی رو بنزه تو چا. یه بار دیگه عبارت مسالک رو میخونم. هوا منباب اجتماع المباشر و سبب غیر الملجع، کلهافر و دافه. فإن الزمان على الدافع، و سپس می‌فرمایند والمصنف، یعنی محقق صاحب شرایع، اقتصر الان نقل القول فیه. میگه محقق در شرایع فقط حرف شیخ طوسی رو نقل کرد. مؤذنن به توقف فیه او ردهی. میگه این اشاره به این داره که یا مرحوم محقق اینجا حرفی نداشت بزنه، توقف کرده، گفت من نمیدونم چی بگم، یا نه اینکه نقلش کرده و در موردش نه میخواد بگه این باطل، اصلا نیاز به حرف و حدیث هم در موردش نیست. من حیثو انهو، همه حرفی که شما تو دلتونه، اگه این ترسوندنه نبوده، فرار کردنم نبوده، از پشتم افتادنم نبوده. من حیثو انهو لولا الاخافه لم يحصل الحرب المقتضی للتلف، و کونه باب استیناف بیانیه. میگه خب اختیار داشته که، خب فرار نمیکرد، میگه چاره جز فرار کردن نداشته که، و کونه به اختیارهی ممنوعون از لا مندوحتا الا بالحربه. نقطه سر خط. شارح در پایان چی؟ من حیثو، این جواب سوال مقدره. اونا تو حرفاشون میگفتن که این به اختیار خودش رفته، خودش پشتمو انداخته. میگه کی گفته این به اختیار خودش بوده؟ چاره جز فرار کردن نداشته، پس با اختیار خودش نبود. لا مندوحتا، چاره ای نداشتی، مندوحه یعنی راه خلاص. شما یه ماری رو گرفتی، طرف پرت کردی، طرف فرار کرده، اختیار خودش نبود، سلب اختیار شده. خب اونا این همه حرفه که الان میخوام بگیم یعنی نگفت، یعنی کامل نشم، حرف شیستانی همینه، میخوام بگیم تفصیل شیستانی همینه، ولی ما قبول نه، الان میگیم. نقطه سر ایشان یعنی شارح در ادامه در مسئله ما نحن فی قائل به تفصیل میباشن به این صورت که اگر شخصی که فرار نموده است و حادثه مذکور برای او پدید آمده است، راه و چاره ای بهتر، بلکل پیش روی او وجود داشته است، ولی با این وجود او این راه را انتخاب نموده است که منجر به مرگ او شده است، نقطه بلگول، شخص اخافه کننده ضامن نمی باشد. میگه یعنی قول شیخ تو صرف چیه؟ خوبی اتجه. ولی اگر هیچ راهی برای او وجود نداشته است، و او مجبور به انتخاب این مسیر بوده است، نقطه ویرگول، شخص اخافه کننده ضامن است نقطه سر خط بنویسید و سپس در پایان می‌فرمایند لو کانت الاخافتو قد رفعت قصده اصلا، اصلا یعنی کلن، فزمانو اوجه مطلقا لضعف المباشرین ازن. یه بار دیگه عبارت عربیشو میخونم. لو کانت الاخافتو قد رفعت قصده اصلا فزمانو اوجه مطلقا لضعف المباشر هین از نقطه، یعنی اگر عمل اخافه به گونه ای باشد که از شخص اخافه کننده باشد، از شخص اخافه شونده سلب اختیار شود، ویلگول، قطعا اخافه کننده ضامن است، چون در این فرض عمل مباشر که عملی غیر اختیاری می باشد دیده نمی شود، لذا تمام علت ایجاد بیلگول مرگ مذکور بیلگول سبب بوده، لذا ضمانت متوجه او می شود. ولی اگر از شخص اخافه شونده سلب اختیار نشده باشد، میگول تفصیل مذکور جاری می‌گردد. نقطه سر خط. بعضی از فقها مانند حضرت امام در تحریر الوسیله مطابق با بیان اخیر شارح در مسالک قائل به تفصیل می باشند، به این صورت که لو اخافه فهرب فاوقع نفسه من شاهقن، شاهق یعنی بلندی، او فی بئرن، آب مثل به قول معروف دریا، فمات، فان زال عقله، باشه زال عقله و اختیاره، هو عقله هو، چون بعدش میگه به واسطته، یعنی باید همون لازم باشه. فانزال عقله و اختیاره به واسطه الاخافته فالظاهر زمان المخیفه و الا فلا زمانه. نقطه سر خط. ایشان می‌فرمایند اگر این وحشت و اخافه باعث شود که اختیار از اخافه شونده ویلگو سلب شود و او بدون قصد و اختیار دست به کاری بزند که منجر به مرگ او بشود، بیلگول اخافه کننده بیلگول ضامن است. ولی اگر در آن حد نبوده و زوال عقل و اختیار حادث نشده باشد، بیلگول اخافه کننده بلگول زامن نمی باشد. و ظاهرن بیان مرحوم شیخ طوسی که در مقام تعلیل فرمودن لأنهو الجعهو الالحرب لا الالوغو فهو المباشر لإهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب، اشاره به همین مطلب دارن. نقطه سر خط. در بسیاری مثل فائدت مثل جداش کنم کلا مثل فائدت مثل در بسیاری از کتب فقهی مطلب مذکور به کیفیت مذکور و به صورت پراکنده و در قالب نمونه های مختلف و بررسی احوال متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ولیکن به نظر می رسد طرح بحث به کیفیت مذکور برخوردار از ضابطه معین و مشخصی نمی باشد و همانطور که از خلال مباحث مذکور روشن می گردد، بحث در مورد این است که آیا در مسئله ما نهنفی بیلگول موت اخافه شونده به اخافه کننده و عمل او اسناد داده می شود یا اسناد داده نمی شود؟ حالا من سوال که اگر اسناد داده نشود فلا زمان قطعا، ولی اگر اسناد داده شود نقطه بیلگول بذارید، در بعضی از موارد مانند جایی که اخافه شونده اختیار خود را از دست می‌دهد، بلکل مباشر یعنی اخافه شونده بگو لحاظ نمی گردد و تمام مسئولیت متوجه سبب یعنی اخافه کننده می باشد. ولی اگر عمل مذکور یعنی حصول مرگ متوجه سبب و مباشر یعنی اخافه کننده و اخافه شونده بلگون باشد، در چنین فرضی اون قسمت قبلی گفتم زمان داره قطعا دیگه می باشد و قطعا ضامن است، اینو باید اضافه کنید. از ولی بخونید. خوف شونده در چنین فرضی مسئله اجتماع مباشر و سبب و همچنین مسئله تساوی آن دو یا اقوا بودن یکی از آن دو در صدور حکم مانند زمان مورد لحاظ قرار میگیرد. یعنی شما نباید بحث مطلقا ببرید زیر مسئله اجتماع سبب چی؟ مباشر. درسته؟ نقطه بیلگول مضاف بر این که صور مذکور در مطلب اول در ما نحنفی نیز جاری می‌گردد، به این صورت که اگر قصد اخافه کننده بگوییم قتل بوده باشد یا آلت و ابزاری که به کار گرفته است غالبا کشنده می‌باشد و کاشف از قصد قتل او است، بلگول قصاص نفس ثابت می‌گردد. و در صورتی که قصد او قتل نبوده و آلت و ابزار غالباً کشنده نمی باشد و قصد ترساندن شخصی را داشته است که از دنیا رفته است، بگوییم قتل شبه عمد بوده و دیه بر عهده او ثابت می‌گردد. ولی اگر قصد ترساندن دیگری را داشته است قتل، یعنی ویلگول قتل خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله ثابت میگردد. لذا با توجه به مطالب مذکور در قانون مجازات ماده 499 آمده است هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، بلگول ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است و در ملحقات این قانون بلگول شماره 37 این سوال و جواب مطرح شده است که اگه خواستید بنویسید اونو که این همین مطالبی. ببین الان قانونم برده رو این که آیا منصوب هست یا منصوب نیست. یک، صور مذکورم همه گفته جاری میشه حسب جنایت یا عمدی یا غیر عمدی هست. والحمدلله رب العالمین.